اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
شنوندگان گرامی سلام. آرزو دارم روز خوشی را آغاز کرده باشید. فوزی احسان هستم و با همکارانم برنامه امروز سه‌شنبه 21 ماه حمل را پیشکش می‌کنیم. اما قبل از اینکه به نشر گزارش‌ها و مطالب دیگری که برای این برنامه تهیه کرده ایم بپردازیم، همکارم لیلا حبیب عظیمی اخبار این ساعت را پیشکش می‌کند.
اینجا واشنگتن است، صدای آمریکا. لیلا حبیب عظیمی هستم با تقدیم مشروع خبرها. وزارت عدلیه حکومت طالبان میگوید دو حزب سیاسی و 75 نهاد اجتماعی را به دلیل فعالیت‌های غیرقانونی در یک سال گذشته شناسایی و به نهادهای امنیتی معرفی کرده‌اند. این وزارت یکشنبه با نشر اعلامیه گفت این احزاب و نهادها پس از بررسی و نظارت از فعالیت صدها نهاد اجتماعی در سراسر کشور در سال 1402 شناسایی شده‌اند. وزارت عدلیه حکومت طالبان هرچند گفته است که این احزاب و نهادها را در یک سال گذشته ارزیابی کرده، اما از روز پنجشنبه گذشته که این وزارت از لغو فعالیت احزاب سیاسی در سراسر کشور خبر داد، نخستین اقدام حکومت طالبان در برابر احزاب و نهادهای اجتماعی شمرده می شود. در اعلامیه وزارت عدلیه حکومت طالبان نام این احزاب و نهادها ذکر نشده است. در این حال نمایندگان برخی از احزاب و نهادها از تصمیم اخیر وزارت عدلیه حکومت طالبان ابراز نگرانی کرده، می گویند که این تصمیم بر دموکراسی، حقوق و فعالیت‌های احزاب تأثیر منفی خواهد داشت. وزارت مالیه حکومت طالبان گفته است که به منظور جلوگیری از حوادث امنیتی، معاشات تمامی کارمندان نهادهای امنیتی توسط دفاتر نو کابل بانک در ادارات مربوطه پرداخت می شود. وزارت مالیه یک شنبه در حال این خبر را منتشر کرد که داعش در حمله به دفتر کابل بانک نو در قندهار به تاریخ 21 ماه مارچ دست کم 21 تن را کشت و حدود 50 تن دیگر را زخمی ساخت. وزارت مالیه طالبان گفته است که دفاتر این بانک در مناطق مختلف شهر کابل برای توزیع معاشات کارمندان ملکی دولت فعال است. وزارت مالیه توضیح نداده است که کارمندان ملکی ولایات چگونه و از کجا می توانند معاش خود را دریافت کنند. کارمندان ملکی در افغانستان هر از گاهی از تأخیر در گرفتن معاششان شکایت می کنند. ستره محکمه حکومت طالبان میگوید دیروز پس از ادای نماز شام در مورد تاریخ دقیق روز عید فطر تشکیل جلسه داده است. ستره محکمه طالبان در بیانیه از رسانه ها خواسته است تا نمایندگان خود را برای پوشش خبری این نشست اعزام کنند. این تصمیم کمیته مرکزی ستره محکمه برای دیدن هلال پس از ارزیابی ها و تلاش برای دیدن هلال عید اتخاذ خواهد شد. دیروز دوشنبه در افغانستان، عربستان سعودی و بسیاری از کشورهای اسلامی روز 29 ماه مبارک رمضان بود. ستره محکمه طالبان در آغاز ماه مبارک رمضان با اینکه عربستان سعودی رؤیت هلال ماه رمضان را اعلام کرده بود، ماه رمضان را رسما اعلام نکرد، اما در نیمه شب که اکثر مردم خواب بودند روزه را اعلام کرد و گفت که مردم در ولسوالی میوند ولایت قندهار هلال رمضان را دیدند. ستره محکمه عربستان سعودی نیز از کمیته رؤیت هلال و مردم خواسته است تا برای دیدن ماه تلاش کنند. وزارت کار و امور اجتماعی حکومت طالبان به مناسبت عید فطر از چهارشنبه الی جمعه آینده را تعطیلات عمومی در افغانستان اعلام کرده است. این وزارت به روز یکشنبه هفتم ماه اپریل در شبکه اکس یا توییتر سابق خبر داد که بعد از ماه رمضان کار رسمی در دفاتر از ساعت 8 صبح الی 4 بعد از ظهر ادامه خواهد یافت. اما کمیته هلال طالبان از مردم خواسته است که در صورت مشاهده هلال عید با محکمه محلی یا کمیته هلال تماس گرفته و شهادت دهند. وزارت صنعت و تجارت حکومت طالبان گفت در نشست روز گذشته این وزارت بر استفاده بهتر از بندر چابهار ایران تاکید شده است. بر اساس اعلامیه این وزارت در این نشست در مورد راه‌های جایگزین برای تجارت افغانستان نیز بحث و گفتگو صورت گرفت. در اعلامیه آمده است که هدف از ایجاد مسیرهای جایگزین برای تجارت بستن مسیرها و بنادر دیگر نیست، بلکه رشد تجارت افغانستان است. در این اعلامیه به مشکلات تجارتی با پاکستان اشاره نشده است، اما اسلام آباد بارها مسیرهای خود را برای کالاهای افغانستان بسته و زیانهای شدید را به تجار افغان وارد کرده است. بر اساس گزارش ها اخیراً تجار افغان بندر چابهار و بندر عباس ایران را بیشتر برای تجارت ترجیح می دهند. مشروع خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا دنبال میکنید. رسانه‌های دولتی ایران گزارش دادند که 4 فعال محیط زیست که هر کدام بیش از 5 سال را در زندان در آن کشور سپری کرده‌اند از قید آزاد می‌شوند. بر اساس گزارش رسانه‌های دولتی ایران، این افراد به اتهام جاسوسی به کشورهای خارجی به زندان محکوم شده بودند و پس از دستور عفو از سوی علی خامنه‌ای رهبر ایران از زندان آزاد می‌شوند. خامنه‌ای به مناسبت عید فطر بیش از 2000 زندانی را عفو کرده است و قرار است آنان تا آخر ماه رمضان از قید آزاد شوند. تاریخ دقیق آزادی این 4 فعال محیط زیست تاکنون مشخص نشده است، اما حجت کرمانی وکیل مدافع آنان گفته است که موکلانش تا چند روز آینده از زندان آزاد خواهند شد. ادامه تفصیل خبرهای جهان از رادیو آشنا صدای آمریکا. رئیس جمهور اوکراین از کشورهای غربی خواست که به کیف سیستم‌های مدافع هوایی فراهم کنند. ولودیمیر زلنسکی این خواست را در ویدیویی که یکشنبه 7 اپریل در شبکه اکس منتشر شد، در حال مطرح کرد که روسیه در آستانه عملیات احتمالی تابستانی حملات به شهرهای اوکراین را افزایش داده است. یک روز پیش از این درخواست زلنسکی، 8 غیر نظامی در حملات روسیه به خارکیف در شمال شرق اوکراین کشته و دست کم 10 تن دیگر زخم برداشتند. اردوی اسرائیل میگوید که نیروهای خود را از خان یونس، بزرگترین شهر در جنوب نوار غزه، خارج کرده است. نیروهای دفاعی اسرائیل 7 ماه اپریل اعلام کردند که یک گروه 98 نفری کماندوی این کشور ماموریت خود را در خان یونس به پایان رساند و نوار غزه را ترک گفت تا برای عملیات دیگر آماده شود. با گفته این نیروها، شمار چشمگیری از سربازان آنها هنوز درگیر عملیات نظامی در نوار غزه اند. هنوز مشخص نیست که عقب نشینی نیروهای کماندوی اسرائیل از خان یونس تغییر در استراتژی اسرائیل برای جنگ در غزه است یا اینکه این کشور برای عملیات احتمالی در شهر رفح در نزدیکی مرز با مصر آماده می شود. شهر خان یونس در جنوب نوار غزه میزبان 10,000 فلسطینی آسیب دیده از جنگ است که در آن پناه برده اند. برخی از کشورها از جمله ایالات متحده خواستار توقف جنگ در این شهر شده بود. سرگی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه دیروز وارد چین شد تا با مقامات این کشور در مورد جنگ در اوکراین، روابط دو جانبه و اوضاع منطقه آسیا پاسیفیک گفتگو کند. خبرگزاری رویترز به نقل از وزارت خارجه چین گزارش داد که لاوروف با همتای چینی خود ونگ یی درباره موضوعات مهم گفتگو خواهند کرد. یکی از این موضوعات مهم موضوع همکاری مشترک در سازمان‌های بین‌المللی مانند سازمان ملل متحد و گروه 20 یاد شده است. اردوی اسرائیل دیروز دوشنبه 8 ماه اپریل اعلام کرد که نظامیان اسرائیلی در جریان یک حمله فرامرزی شب هنگام یک قماندان حزب الله را در ساحه سلطانیه لبنان کشته‌اند. در این اعلامیه اتهام وارد شده است که حسین مسئول حملات متعدد بر اهداف اسرائیلی بود. پس از آغاز جنگ اسرائیل علیه حماس، حزب الله همواره خاک اسرائیل را با حملات میزایلی هدف قرار داده است و اسرائیل نیز حملات فرامرزی را بر خاک لبنان انجام می‌دهد. بر اساس معلومات مقامات اسرائیلی، در نتیجه حمله 7 اکتبر حماس بر اسرائیل، 1170 تن به شمول غیر نظامیان کشته شده‌اند. مقامات صحی در غزه گفتند که در پی حملات اردوی اسرائیل، 33175 تن که اکثریتشان زنان و کودکانند، کشته شده‌اند. حکومت نیکاراگوا در محکمه بین‌المللی عدالت آلمان را متهم کرده است که این کشور از طریق حمایت نظامی و سیاسی از اسرائیل نسل کشی فلسطینی ها را تسهیل کرده است. نیکاراگوا از قضات محکمه بین المللی عدالت خواسته است تا اقدامات اضطراری را برای توقف فراهم آوری تسلیحات و سایر کمک های برلین به اسرائیل را روی دست گیرد. سباستیان فیشر سخنگوی وزارت خارجه آلمان قبل از نشست استماعیه محکمه بین المللی عدالت به خبرنگاران گفت: ما ادعاهای نیکاراگوا را رد می‌کنیم. قرار بود نیکاراگوا اتهامات خود را روز دوشنبه 8 اپریل به محکمه بین المللی عدالت ارائه کند و آلمان قرار بود یک روز پس از آن که امروز سه‌شنبه باشد پاسخ خواهد گفت. سخنگوی ریاست جمهوری روسیه بر روز دوشنبه ابراز داشت که حملات تیارات بی‌سرنشین نیروهای اوکراینی بر مرکز برق هسته‌ای زاپوروژیا خیلی خطرناک است. دمیتری پسکوف سخنگوی کرملین این حملات را یک تحریک بسیار خطرناک خوانده، اضافه کرد که این حملات در دراز مدت پیامدهای خیلی منفی و بدی خواهد داشت. روسیه میگوید که اوکراین بر روز یکشنبه سه بار بر این مرکز برق هسته‌ای که تحت کنترل نیروهای روسی قرار دارد حمله کرد، ولی کیف میگوید که این حملات از سوی اوکراین صورت نگرفته است. گارد ساحلی تونس بر روز یکشنبه هفتم ماه اپریل اعلام کرد که اجساد 13 پناهجو را از آب بیرون کشیده است. با گفته این گارد ساحلی، به دلیل چندین حادثه دیگر در بحیره مدیترانه بیش از 1800 پناهجوی دیگر را از غرق شدن نجات داده است. با بهبود وضعیت آب و هوا، حرکت قایق‌های مربوط به پناهجویان به سواحل ایتالیا افزایش یافته است. بسیاری از پناهجویان با امید زندگی بهتر در کشورهای اروپایی مسیرهای غیر قانونی و خطرناک را سفر می‌کنند که در برخی از موارد باعث جان باختن پناهجویان نیز می‌شود. پایان مشروع خبرهای افغانستان و جهان تا این ساعت از رادیو آشنا صدای آمریکا.
هایل کاوشگری و ژرف‌نگری رویدادهای داغ روز در افغانستان زیر سلطه طالبان، بارانات موجود در افغانستان، چگونگی رویدادها، تقابل دیدگاه‌ها، بحث و مناظره در مورد راه حل مشکلات و بن‌بست‌های موجود در آن کشور از زبان کارشناسان، تحلیلگران و مسئولان. هایل هر جمعه شب ساعت 7:30 به وقت افغانستان از شبکه ماهواره‌ای و نشرات دیجیتالی صدای آمریکا.
شنونده های گرامی، خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا شنیدید. اکنون می‌پردازیم به نشر گزارش های این ساعت. رئیس جمهور جو بایدن در 11 اپریل در قصر سفید میزبان فومیو کیشیدا، صدر اعظم ژاپن و فردیناند مارکوس جونیور رئیس جمهور فیلیپین خواهد بود. اولین نشست سه جانبه بین واشنگتن و دو متحد آسیایی این کشور قرار است مذاکرات ابتکارات از جمله تقویت همکاری های بحری سه جانبه در آبهای چوبی را آغاز کند که اقدام مهم برای مقابله با بیجینگ خوانده می شود. شرح بیشتر گزارش صدای آمریکا در این مورد را عبدالواجد عادل پیشکش میکند.
برای هفته ها کشتی های گارد ساحلی چین توب های آب بر روی قایق های فلیپینی مستقر کردند که مانورهای خطرناکی را اجرا میکنند و باعث برخورد میشود. این تحرکات اخیر در آبهای چین جنوبی بین بیجینگ و مانیلا در 11 اپریل در واشنگتن در نشست بین رئیس جمهور جو بایدن و رهبران دو متحد مهم آسیایی فومیو کیشیدا صدر اعظم ژاپن و فردیناند مارکوس جونیور رئیس جمهور فیلیپین مورد توجه قرار خواهد گرفت. جان کربی سخنگوی امنیت ملی قصر سفید میگوید
خیلی چیزها برای بحث وجود دارد، فقط تشنجات در آبهای چین جنوبی از بین نمی رود. این موضوعی بود که همین چند روز پیش در تماس رئیس جمهور با رئیس جمهور شی مطرح شد.
انتظار می رود نشست قصر سفید مجموعه از ابتکارات از جمله تقویت همکاری های بحری سه جانبه در آبهای چین جنوبی را آغاز کند. حوزه مانوئل رومالدز سفیر فلیپین در امریکا می گوید
گزمه های مشترک چیز است که ما قبلاً به طور گسترده با ژاپن و ایالات متحده بحث کردیم و من فکر میکنم که ما امیدوار رسیم این امر خیلی زود به نتیجه برسد.
حکومت برنامه های گزمه های مشترک بحری سه جانبه را تایید نخواهد کرد. با این حال مشارکت دفاعی قوی بین دو متحد آمریکایی برای مقابله با تجاوزات بیجینگ در آبهای چین جنوبی چیزی است که بایدن بر آن اصرار دارد. این یک عنصر کلیدی از استراتژی جانبی او برای تقویت اتحادهای ایالات متحده در آسیا است که مشابه نشست سال گذشته با ژاپن و کره جنوبی برای مقابله با تهدید کره شمالی می باشد. شیهوکو گوتو از مرکز ویلسون می گوید
There is tremendous expectations for Japan. Japan has been a source.
انتظارات فوق‌العاده‌ای برای ژاپن وجود دارد. ژاپن منبع ثبات و در قلب بسیاری از این روابط نیز بوده است. این بخشی از کواد است که آشکارا بخشی از اتحاد ایالات متحده و ژاپن میباشد که در قلب امنیت منطقوی قرار دارد.
آبهای چین جنوبی یک گذرگاه حیاتی برای زنجیره‌های تأمین جهانی ژاپن است. بنابراین حفظ صلح در آنجا برای توکیو کلیدی است. علاوه بر این، از آنجایی که فیلیپین یک متحد پیمان دفاعی است، درگیری بین مانیلا و بیجینگ در جزایر اسپراتلی برای واشنگتن مشکل ساز است. گرگوری پولینگ از مرکز مطالعات استراتژیک و بین المللی میگوید:
While we're all focused on Taiwan for obvious reasons, conflict between the US and China.
در حالی که ما و دلایل واضحی بر روی تایوان متمرکز هستیم، درگیری بین ایالات متحده و چین در آبهای جنوبی چین محتمل تر است. میزان آن ممکن است کمتر باشد. قرار نیست ما آن را با یک جنگ عمومی در آبهای چین جنوبی تبدیل کنیم، اما یک درگیری نظامی سطح پایین و طرز ناراحت کننده امکان پذیر است.
این اجلاس برای جذب ژاپن به سمت نقش نظامی قوی‌تر در منطقه طراحی شده است. توکیو و مانیلا در حال حاضر در حال مذاکره برای توافقنامه دسترسی متقابل هستند که عملیات نظامی و آموزش مشترک را افزایش می‌دهد. جدا از حضور هر سه یک جا، بایدن به طور جداگانه با کیشیدا و همچنین با مارکوس که با هر دوی آنها سال گذشته ملاقات کرده بود، دیدار خواهد کرد.
سرمقاله ای را که می شنوید دیدگاه های حکومت ایالات متحده را منعکس می کند.
75 سال پیش سازمان پیمان اتلانتیک شمالی یا ناتو با 12 عضو بنیانگذار به منظور حفظ صلح در ماورای اقیانوس اطلس تأسیس شد. انتونی بلینکن وزیر خارجه ایالات متحده در رویدادی در بروکسل به مناسبت 75 سالگرد تأسیس ناتو گفت که در هفته های گذشته ناتو به جلوگیری از فراگیر شدن پرده آهنین یا مرز میان شرق و غرب اروپا در جریان جنگ سرد در کشورهای آزاد اروپای غربی و جلوگیری از جنگ با اتحاد جماهیر شوروی و گام نهادن کشورهای مستقل جدید در راستای دموکراسی کمک کرد. بلینکن گفت: ما مدیون میلیون ها سرباز، نیروی بحری و هوایی هستیم که شجاعت و تمایل آنان برای به مخاطر انداختن جانشان به تعهد مقدس ما برای دفاع از یکدیگر اهمیت بخشیده است. بلینکن افزود که در جریان سالها آزمون‌های جدید عرض اندام کرده است که بنیانگذاران ناتو احتمالاً آن را پیش بینی نکرده بودند. او گفت که این پیمان در تطابق با یکدیگر به این تهدیدها رسیدگی میکند. بلینکن گفت: در 3 سال گذشته ما قدرت بازدارندگی خود را افزایش داده ایم. همه کارهایی که رهبران ما در اجلاس واشنگتن در ماه جولای سال روان آن را به پیش خواهند راند. وزیر خارجه ایالات متحده تصریح کرد که ناتو یک پیمان دفاعی است و ای گفت: این پیمان هرگز طرحی در قلمرو کدام کشور دیگر نداشته و هرگز نخواهد داشت. بلینکن افزود: آنگونه که ترومن رئیس جمهور پیشین ایالات متحده در زمان تأسیس ناتو گفت، هدف این ائتلاف دفاعی است که به ما اجازه دهد تا به امور واقعی زندگی، امور واقعی حکومت، امور واقعی جامعه بپردازیم، به یک زندگی کاملتر و شادتر برای همه شهروندان ما دست یابیم. بنابراین پیمایش درست موفقیت ناتو تنها بازدارندگی دشمنان یا دفاع از قلمرو این پیمان نیست، بلکه همه روش هایی است که شهروندان ما امنیت و آزادیشان را به کار بستند تا زندگیشان را با روش های ملموس بهبود بخشند. و یفزود: جای تعجب نیست که دموکراسی ها برای پیوستن به این ائتلاف به فداکاری های بزرگ ادامه می دهند. پس در حالی که از این ائتلاف فوق‌العاده تجلیل می کنیم، بیایید برای تقویت بنیادهای صلح و نیز پیش بینی تهدیدهای جدید و نوظهور خود را مجددا متعهد کنیم. در نهایت بیایید با هم از همه آنچه در 75 سال زیر چتر ناتو ساخته ایم حفاظت کنیم و اطمینان حاصل کنیم که ناتو برای 75 سال دیگر و فراتر از آن همچنان نیرومند بماند.
آنچه را شنیدید بازتاب دهنده نظر حکومت ایالات متحده بود.
شماری از حقوقدانان افغان در پیوند به فرمان اخیر رهبر طالبان در مورد عدم کسر پول از معاش کارمندان برای تقاعد بیان می‌دارند که اتخاذ چنین تصمیم نه تنها سبب محدودیت و محرومیت حق اساسی مامورین دولتی می‌شود، بلکه نقض موازین سازمان‌های بین‌المللی نیز است. در این حال تصمیم رهبر طالبان باعث نگرانی متقاعدین گردیده که انتظار دریافت حقوق تقاعدشان را دارند. توجه کنید به گزارشی از نجیبه خلیل در این مورد.
صدور فرمان اخیر حبت الله آخوندزاده رهبر طالبان به وزارت مالیه حکومت طالبان به منظور عدم کسر از معاش کارمندان ملکی و نظامی برای حقوق تقاعد سر و صداهای را در میان مردم ایجاد کرده و نگران آینده ایشان هستند. افندی سنجر سخنگوی اتحادیه متقاعدین میگوید
در این فرمان بسیار سر و صدا و تشویش ها برای مردم ایجاد شده، به خاطر از اینکه اولین بار است که وضع تقاعد در افغانستان بند میشه، ولی متاسفانه از ما 3 سال تیر شده که تابال حقوق تقاعد ما پرداخت نگردیده و ما متقاعدین دچار مشکلات هستیم. اکثریت متقاعدین با کارهای شاخت دست زدن که حتی کارهای چوانی، بوتپالشی و به تقیبی از آن خیرات جمع کردن، این موضوعات ما بسیار زیاد متقاعدین ما دارم.
عبدالسبحان مصباح معاون اتحادیه حقوقدانان افغانستان تصمیم طالبان را یک تصمیم گنگ می داند و می گوید
مسئولین مکلف است تا در رابطه توضیحات لازم ارائه بکنند، بخاطر که عدم وضاحت و شفافیت در خصوص سبب خواهد شد که مامورین از یک حق اساسیش که عبارت از حق تقاعد است محروم خواهد شدند و ای بدون شک در آینده کسانی که میخواهند در دولت ایفای وظیفه بکنه به مو شوق و علاقه که میخواهند کار بکنند او از او محروم میشه و در پهلوی از او یک حق اساسیش است که نقض از این حق سبب میشه که مردم نسبت به نظام متنفر شوند، فاصله بگیرند.
حکومت طالبان در مورد این فرمان حبت الله آخوندزاده جزئیات نداده است، اما به نظر می رسد که با صدور چنین فرمان شاید رهبر طالبان در صدد لغو قانون بازنشستگی کارمندان ملکی و نظامی در افغانستان باشد. نصرالله استانکزی استاد پیشین فاکولته حقوق دانشگاه کابل تصمیم رهبر طالبان را نقض موازین سازمان بین المللی کار می داند و می گوید
اگر منظور حکم آخر ملا حبت الله آخوندزاده قطع حقوق تقاعد باشد، یکی از حقوق اساسی کارمندان مطابق به موازین حقوقی بین المللی نقض شده، به این معنی که در قوانین مربوط به کار یکی از تضمینات مثل بیمه اجتماعی و حقوق تقاعد کارمندان هست که متاسفانه با نقض ازی علاوه به اینکه قوانین نافذ مملکت ملغا میشه، در کنار از او افغانستان عضویت سازمان بین المللی کار داره و کنونسون های مربوط هم یک تضمین کرده، بنان نقص سرری از او هست و در مغایرت با او قرار می گیره.
این در حال است که چند پیش ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان گفته بود که قانون تقاعد تعدیل شده است و بر اساس قانون جدید حقوق متقاعدین پرداخته خواهد شد.
رادیو آشنا صدای امریکا 5 تا 7 صبح و 7 شام تا 10 شب
تازه ترین خبرها و گزارش ها.
طالبان میگویند که طرح محدود یا مسدود کردن کامل شبکه اجتماعی فیسبوک را در افغانستان روی دست دارند. این نظریه طالبان باعث واکنش گسترده مدافعین آزادی رسانه ها شده و آن را مخالفت آشکار حکومت طالبان با آزادی بیان و عقاید خواندند. تحلیل بیشتر در این مورد را از راحله کویر فعال حقوق بشر مشنوید.
بعد از توقف نشرات برخی از رسانه‌های مثل صدای آمریکا در افغانستان توسط طالبان و سانسور و کنترل رسانه‌های داخلی، حال طالبان قصد مسدود کردن و سانسور کردن رسانه اجتماعی مثل فیسبوک را دارند. این تصمیم تا چه حد به نظر شما در عرصه خاموش‌سازی عقاید مخالف با طالبان میتواند تاثیرگذار باشه؟
خب در قدم اول شما میفهمید که فیسبوک و شبکه‌های اجتماعی یک نقش بسیار مهم را در ایجاد ارتباطات و همچنان ارائه معلومات و تبادله معلومات و دسترسی به اخبار فوری برای مردم در جهان مساعد ساختن و همچنان در توسعه و گسترش آزادی بیان و آزادی رسانه ها نقش مهم را ایفا کردن. و اما طالبان متاسفانه که یک ضدیت عمیق با حقوق و آزادی های مردم دارن، چنانچه در مدت زمانی که اینا به قدرت رسیدن محدودیت ها و ممنوعیت های بسیار جدی را در عرصه حقوق آزادی های مردم از جمله آزادی بیان، آزادی رسانه ها به وجود آوردن، مثلا محدود ساختن و حتی ممنوعیت آزادی خبرنگاران و ژورنالیست ها در افغانستان و رسانه های افغانستان دلیلش یکی از این ضدیت ها است. و این ضدیت نشان میده که رژیم طالبان یک رژیم خودکامه است و ترس مهم را که به خاطر ضدیت با آزادی بیان و آزادی رسانه ها داره این است که اخبار و معلوماتی که در موارد جنایت آنها علیه مردم پخش میشه مانع پخش و نشر و آگاهی مردم و دیگر کشورهای جهان از جنایات شوند که امروز در افغانستان علیه مردم افغانستان اعمال میشه. بنان اینا تصمیم گرفتن که فیسبوک و رسانه های اجتماعی را در افغانستان محدود بسازن و این بخش اون زمو ضدیت با آزادی بیان رسانه هاست.
خانم کویر، در حال که جان از حکومت طالبان میخواه که حکومت خود را همه شمول بسازن، طالبان بالعکس با جدیت در پی خاموش ساختن نظریات مخالف و انتقادها از حکومت خود هستند. به نظر شما واکنش جان باید به یمن کرده طالبان چی باشه؟
خب واکنش جهان البته یکی واکنش صرفا روی محکوم کردن این مثلا برای جهانی که امروز آزادی بیان و آزادی رسانه ها و آزادی مردم در محور توسعه و همچنان تامین صلح و توسعه پایدار قرار داره. طبعا که این تصمیم یک تصمیم است که توسط از اونا محکوم میشن، ولی به نظر ما فراتر از این که تصمیم محکوم شوه باید اونا اقدامات جدی تر بگیرن. و خب فعلا شما میفهمین که طرح ملل متحد هم در جریان است و یکی از شرایط از او ای است که طالبان باید تمام حقوق و آزادی های مردم افغانستان اعاده بکنن و این امر باعث از این میشه که تا جهان نسبت به اونمو برنامه تشدید نظر کنن.
خانم کویر، وقت بسیار کم از فیسبوک تنها رسانه است که در افغانستان زیاد استفاده میشه. زنای معترض از او استفاده میکردن تا برداشت و واکنش طالبان علیه خود را به نشر برسانن. به نظر شما تا چه حد خفقان را در عرصه تخطی های حقوق بشر طالبان بیشتر میسازن؟
قطعا چنان در شروع هم گفتم که ترس را که طالبان دارن از افعال بودن فیسبوک و شبکه های اجتماعی و در مجموع رسانه هایی است که جنایات از اونا افشا نشوند. بنان از اعتراضاتی که در افغانستان صورت میگیره، بخصوص زنان افغانستان که یک نقش بسیار اساسی را برای اعتراضات در مقابل طالبان داشتن و دارن، متاسفانه با مسدود کردن فیسبوک و شبکه‌های اجتماعی طالبان بیشتر مجال می‌یافتن که اونا هر قدر جنایت را که نسبت به سرکوب زنان از جمله دستگیری زنان، زندانی ساختن زنان و جنایاتی که در زندان علیه زنان صورت می‌گیرن، اینمی صداها را خاموش بسازن، امی صداهای اعتراض خاموش بسازن، امی معلوماتی که از افغانستان به سایر جهان نسبت به جنایاتی که بر علیه زنان افغانستان صورت میگیره اینمی معلومات درستی یا در وقت مشخص یا زودتر به جهان نرسه و مردم افغانستان که در بیرون از افغانستان هستن اونا نتانن که به معلومات فوری در مورد جنایات که علیه زنان صورت میگیره دسترسی داشته باشن.
شنونده های عزیز، این بود داشته های این برنامه. تا چند لحظه دیگر همکارانم برنامه خبری بخش پشتو را پیشکش خواهند کرد. من و همکارانم تا نیم ساعت دیگر باز هم با گزارش ها و اخبار